با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب میکا، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که میکا در آیات 6 الی 8 به 4 سوالی اشاره می کند که مردم در آن زمان می پرسیدند و این نوع سوالها امروز نیز پرسیده می شود. 3 سوال مطرح شده را بررسی کردیم. در میکا فصل 6 آیه 7 نوشته شده است: اگر هزاران گوسفند و ده ها هزار نهر پر از روغن زیتون به او تقدیم کنیم، او از ما خشنود نخواهد شد. آیا اگر فرزند ارشد خود را برای گناه خود قربانی کنیم، او گناه ما را خواهد بخشید؟ اکنون به بررسی این آیه ادامه خواهیم داد. 4 سوالی که قوم اسرائیل پرسیدند چنین بود: آیا اگر فرزند ارشد خود را برای گناه خود قربانی کنیم، او گناه ما را خواهد بخشید؟ این موضوع برای این مردم قابل فهم بود، چون در اطرافشان اقوام بت‌پرست بودند که در هنگام عبادت بت‌های مولک و بعل قربانی‌های انسانی تقدیم می‌کردند. حتی شواهدی است که گاهی اوقات اسرائیلی‌ها نیز چنین اعمالی انجام دادند. 2 پادشاه دور از خدا در حکومت جنوبی یهود، یعنی آهاز و مننسی، قربانی انسانی تقدیم کردند. این 2 فرد ظالم و دور از خدا فرزندان خود را به عنوان قربانی‌های سوختنی تقدیم کردند. ولی آیا این چیزی بود که خدا خواسته بود؟ هرگز. میخواهم به طور واضح بگویم که خدا هیچگاه از این مردم نخواسته بود که فرزندی را به عنوان قربانی به او تقدیم کنند. خدا از آنها خواسته بود که نخست‌زاده‌های مذکر خود از میان حیوانات مانند گاو، گوسفند و غیره را و همچنین پسر نخست‌زاده خود را به خدا تقدیم کنند، ولی هیچگاه خواسته او قربانی نمودن فرزندانشان نبوده است. قسمت‌های متفاوتی در کتاب مقدس در این مورد وجود دارد، ولی در اینجا به طور مختصر به آن اشاره کردم. در فصل 18 کتاب اعداد خدا دستورات معینی را به قوم اسرائیل داد و از آنان خواهان انجام آنها شد. در اعداد فصل 18 آیه 15 نوشته شده است: تمام نخست‌زادگانی را که اسرائیل به من تقدیم می کند، چه انسان و چه حیوان، به شما تعلق دارند، اما پسران اول و حیواناتی که حرام گوشت هستند باید بازخرید شوند. می بینید که خدا به طور آشکار گفته که پسر اول به او تعلق دارد، ولی بایستی بازخرید شود، یعنی باید پولی برای نخستین پسر پرداخت شود. به عبارت دیگر، خدا قربانی کردن انسان را قبول نمی کرد و او همچنین قربانی نمودن حیوانات حرامگوش را نمی پذیرفت. این یک نکته جالب توجه است که نشان می دهد انسان ناپاک است. همانطوری که در رومیان فصل 3 آیه 23 نیز نوشته شده است: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. امروز مرسوم است که فرزندان را به خدا تقدیم کنیم و فکر می کنم که این کار خوبی است که انجام دهیم. در طول مدت خدمتم به عنوان کشیش این امتیاز را داشتم که چندین هزار فرزند را به خداوند تقدیم نمایم. زندگی بعضی از آنها بسیار خوب شده و به خدا وفادار ماندند. خدا را برای این موضوع شکر می کنم، ولی همچنین فرزندانی را نیز به خدا تقدیم کردم که بعداً زندگی خوب و موفقی نداشتند و حتی به زندان افتادند. خوب است که فرزندانتان را به خداوند تقدیم کرده و از خدا برای او تقاضای برکت کنید. اما انجام این کار تضمینی برای این موضوع نیست که زندگی او خوب و با خدا خواهد بود. در عهد عتیق گفته شده است بایستی آن فرزند را بازخرید کنید. پول بازخریدی را به او پرداخت کنید. او را نخواهم گرفت. چرا؟ آن فرزند مانند حیوان حرامگوش ناپاک است. به همین دلیل نیز زنی که فرزندی را به دنیا می آورد ناپاک است. داوود در مزمور 51 آیه 5 گفته است من از بد به تولد گناهکار بودم. بلی، از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. خدا یک فرزند را تا زمانی که بازخرید نشده است نمی خواهد. بایستی صبر کنیم تا هنگامی که فرزندمان عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد و وقتی او چنین کاری کرد آنگاه خدا می تواند او را پذیرفته و به کار ببرد. خدا آن فرزند را تا آن زمان به کار نخواهد گرفت. در کتاب خروج فصل 13 آیه 1 الی 2 می خوانیم خداوند به موسی فرمود تمام پسران ارشد قوم اسرائیل و نخست‌زاده نر حیوانات را وقف من کنید چون به من تعلق دارند. اما در لاویان فصل 18 آیه 21 چنین نوشته شده است هیچ یک از فرزندان خود را به بت مولک هدیه نکنید و آنها را بر قربانگاه آن بت نسوزانید زیرا با این کار نام خداوند خدای خود را بی حرمت خواهید کرد. به عبارت دیگر خدا می گوید قربانی انسانی تقدیم نکنید. فرزند خیش را به عنوان قربانی انسانی به من تقدیم نکنید. با انجام این کار به من بی حرمتی کرده اید. گاهی مردم به من می گویند مطمئنن امیدواریم که نوه شما در جای پای شما قدم بگذارد و یک واعظ و کشیش شود. برای این موضوع دعا می کنیم. نمی خواهم کسی را دلسرد یا مایوس کنم ولی من در مورد نوه‌ام به این شیوه دعا نمی کنم. بهترین کاری که من به عنوان یک پدر بزرگ می توانم انجام دهم این است که او را به حضور خداوند برده و به خداوند بگویم اولین آرزوی قلبی من این است که او نجات یابد. سپس دعا می کنم که از او هر طور که می خواهد استفاده کند. اگر خواست خدا این است که نوه‌ام یک فروشنده دارو باشد خوشحال خواهم بود. اگر خدا بخواهد که نوه‌ام در یک رستوران کار کند و ظرف بشوید برای این کار هم خوشحال خواهم بود. من و شما نمی توانیم فرزندی را که مانند خودمان دارای طبیعت گناه آلود و سقوط کرده است مجبور کنیم که در یک خدمت مسیحی فعالیت کند. به این طریق موفق نخواهیم شد. انجام این کار در دستان خداست. خدا هر انسانی را به روشنی به کار می گیرد. در میکا فصل 6 آیه 8 می خوانیم خداوند به ما فرموده است که از ما چه می خواهد. آنچه او از ما می خواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم. آیه 8 باعث شادی و خوشی سازشکاران مسیحی شده چون فکر می‌کنن که در اینجا مذهبی که بر پایه و اساس اعمال نیکو است پذیرفته شده و تعلیم می‌دهن که انسان می‌تواند توسط اعمالش نجات پیدا کند. آنچه میکا در اینجا انجام می‌دهد پاسخ دادن به سوالات بسیاری از افراد جدی در حکومت شمالی اسرائیل است که در تاریکی روحانی به سر می‌برند و کلام خدا را نیاموخته بودند. آنها می‌خواستند بدانند چگونه می‌توانند به حضور خدا بیایند. می‌خواستند بدانند که آیا باید قربانی‌های سوختنی به خدا تقدیم کنند یا اینکه بایستی هدایا و قربانی‌های گوناگون زیباتری به او بدهند و یا اینکه حتی باید فرزندان خیش را به عنوان قربانی‌های انسانی به حضور خدا تقدیم نمایند. میکا در اینجا به تمام این نوع سؤال‌ها پاسخ می‌دهد. خدا هیچ یک از این اعمال را نمی خواهد. مذهب ظاهری بدون یک تجربه درونی، بدون واقعیت درونی قلبی کاملا بی ارزش و بیهوده است. بایستی یک تولد دوباره، یک طبیعت جدید به فرد داده شود. اعمال بیرونی و ظاهری مهم نیستند. خدا هرگز از آنجا شروع نکرده است. اگر می خواهید بدانید که خدا از چه چیزی راضی می شود و درخواست او از انسان چیست، این آیه به شما می گوید. می خواهم به این آیه به دقت و به طور جزئی توجه نماییم. اگر این آیه را به طور صحیح تفسیر و درک کنید، متوجه خواهید شد که توسط اعمال نیکوی خود نجات نخواهید یافت، چون هیچ عمل نیکوی درون شما نیست. خدا به ما فرموده است که از ما چه می خواهد. شیوه بیان این آیه در زبان اصلی به طور کلی است و مخاطب آیه تمام انسان ها می باشند. یعنی نه فقط افرادی که در اسرائیل هستند، بلکه مردم کشورهای دیگر نیز مورد خطاب قرار گرفتند و همچنین نه فقط شخصی که در قرن هفتم قبل از میلاد زندگی می کرد، بلکه انسانی که در قرن 21 میلادی نیز به دنیا آمده مورد نظر این آیه است. این آیه برای بشریت است. سه موضوعی که خدا می خواهد اینها هستند. یک، انصاف داشته باشید. یعنی اینکه بایستی نیکی و عدالت را به خدا نشان دهید. باید یک شخص با انصاف باشید. بایستی در رفتار خود با یک فرد دیگر صداقت و راستی را رعایت نمایید. باید عادلانه، منصفانه و صادقانه عمل کنید. دو، رحم داشته باشید. یعنی رحمت را دوست داشته و فردی رحیم باشید. نه فقط رحمت خدا را بخواهید و دوست داشته باشید، بلکه همچنین در رفتارتان با انسانهای دیگر رحیم باشید. سه، با کمال فروتنی با خدا راه بروید. در حضور خدا فروتن و متواضع باشید. دوست عزیز، چگونه این کارها را انجام می دهید؟ آیا می توانید با قدرت و نیروی خود اینها را به انجام برسانید؟ آیا فکر می کنید که می توانید این اعمال را بدون کمک خدا انجام دهید؟ آیا فکر می کنید می توانید اینها را بدون نجات خدا رعایت کنید؟ اگر چنین فکر می کنید، بایستی به طور جدی به شما بگویم که فردی ریاکار هستید. به من نگویید که بدون قدرت خدا می توانید این امور اخلاقی و اعمال نیکو را به انجام برسانید. شما نمی توانید. به یک دلیل ساده قادر نیستید، چون تمام اینها ثمرات روح القدس می باشند. در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 نوشته شده است: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت ندارند. تمام نکاتی که میکا در اینجا گفته است، اعمال روح القدس در زندگی یک ایماندار است. هیچ یک از ما این خصوصیات را امروز در زندگیش و درونش ندارد. اینها ثمرات روح القدس میباشند که در ما به وجود میآورد و ما در خودمان نداریم. اجازه دهید اکنون به موضوعی در این رابطه در عهد جدید توجه نماییم. به فردی گوش دهید که تحت شریعت و احکام مذهبی زندگی می کند. در فصل 15 کتاب اعمال رسولان، وقتی رسولان تصمیم گرفتند که آیا غیر یهودیان بایستی شریعت را رعایت کنند برای اینکه نجات یابند، شمعون پتروس برخواسته و در اعمال رسولان فصل 15 آیه 11 چنین گفت: مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می کنند؟ چرا پتروس این سخن را گفت؟ چون در اعمال رسولان فصل 15 آیه 10 گفته بود حال چرا می خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما؟ شمعون پتروس در واقع گفت من تحت شریعت و احکام زندگی کردم ولی به کمال نرسیده و توسط آن نجات نیافتم. همچنین خدا این واقعیت را از طریق کلامش که پولس رسول بیان کرد بسیار روشن و واضح ساخته است. در رومیان فصل 8 آیه 5 الی 9 میگوید آنانی که عنان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان می‌دهند چیزی جز ارضای شهوات خود نمی جویند، اما آنانی که تابع روح خدا هستند اعمالی را به جا می آورند که خدا را خوشنود می سازد. اگر از روح خدا پیروی کنیم حیات و آرامش نصیبمان می گردد، اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم چیزی جز مرگ و هلاکت به دست نخواهیم آورد، زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که عنان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند هرگز نمی‌توانند خدا را خوشنود کنند. البته شما چنین نیستید، چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. دوست من، روح القدس چگونه در شما ساکن می شود؟ با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 خداوند عیسی مسیح گفت بایستی دوباره متولد شوید. شما باید توسط پذیرش و دریافت عیسی مسیح دوباره متولد گردید. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 نوشته شده است اما به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. در رساله رومیان فصل 3 آیه 9 الی 18 پولس رسول وضعیت انسان را به ما نشان می‌دهد. او انسان را به حضور تخت داوری خدا برده و آشکار می‌کند که انسان مقصر و گناهکار است. پولس سپس انسان را به درمانگاه خدا می‌برد و به او نشان می‌دهد که بیمار است. این بیماری می تواند باعث مرگ انسان شود و در واقع در افسوسیان فصل 2 آیه 1 می گوید در خطاها و گناهانشان مردند. بنابراین هیچ انسانی فرقی نمی کند که چه کسی هست، نمی تواند اعمال نیکویی را به خدا نشان دهد. خدا خواهان عدالت و انصاف است ولی ما نمی توانیم به آن معیار و استاندارد برسیم. سپس پولس در رومیان فصل 3 آیه 10 میگوید هیچ نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشود. شاید فردی در اینجا بگوید خب این سخن در عهد جدید است. دوست من، تمام آنچه پولس در این بخش از نامه رومیان انجام میدهد نقل قول کردن از عهد عتیق میباشد. در مزمور 14 آیه 1 نوشته شده است کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است، چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید می زند و هیچ نیکویی در او نیست. این است آنچه خدا درباره ما انسان ها گفته است و او همچنین خواهان عدالت و انصاف است. دوست من، چگونه می توانید خواسته خدا را به او نشان داده و انجام دهید؟ پولس رسول در رومیان فصل 3 آیه 11 به حقیقتی مهم اشاره کرده است. هیچ کس به راه خدا نرفته و کسی واقعاً طالب او نبوده است. به عبارت دیگر، هیچ کس نیست که حتی با وجود شناخت خدا چنین عمل کند. به عبارت دیگر، هیچ کس نیست که حتی با وجود شناخت خدا چنین عمل کند. اگر فرض کنیم که مسیحی نیستید، آیا بر طبق ایدئال‌های خود زندگی می‌کنید؟ آیا به اهدافی که گذاشته اید واقعاً رسیده اید؟ آیا به جایگاهی در زندگی رسیده اید که بتوانید از زندگی خود راضی باشید؟ اجازه دهید بگویم که هیچ یک از ما حتی با وجود شناختی که داریم به درستی عمل نمی کنیم. هیچ کس به راه خدا نرفته و کسی واقعاً طالب او نبوده است. در ارتباط با همین موضوع در عهد عتیق در مزمور 14 آیه 2 الی 3 چنین نوشته شده است: خداوند از آسمان به انسان نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. می توانم قسمت‌های زیاد دیگری را نیز از عهد عتیق در میان بگذارم که در این مورد صحبت کردند. عدالت و انصاف آنچه است که خدا می خواهد، ولی عهد عتیق به طور واضح آشکار می سازد که ما نمی توانیم عدالت و انصاف یا اعمال نیکوی خود را به حضور خدا تقدیم کنیم، چون نداریم و درون ما نیست. از آنجایی که خدا خواهان عدالت و انصاف است، پس بایستی تغییری در زندگی من انجام شود. زیرا درون ما و در خود ما هیچ نیکویی و عدالتی وجود ندارد. در رومیان فصل 4 آیه 25 به ما گفته شده است: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم، به عبارت دیگر تا عادل و نیک شمرده شویم. خداوند عیسی مسیح برای عادل شمرده شدن ما از میان مردگان برخاست. او عدالت و انصاف ما است و در او است که عدالت و نیکی را داریم و توسط روح خدا می توانیم عدالت و انصاف را در زندگی خود به انجام برسانیم. در عیسی مسیح از نظر خدا عادل و نیک شمرده شده و توسط قدرت روح القدس که بر ما داده شده می توانیم نیکی کنیم.